جانب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی. در این برنامه از مجله آزادی داریم داستانی با عنوان بازی نفس. بیشترین بخش برنامه درنگ بر حیات دو شاعر از دو ولایت، یکی گدا و دیگری تا حدودی متمول. گدا شاعر بی بی سمنبوی بادغیسی و نادیه عرس شاعر بغلانی را داریم. اما قبل از اینها اخبار فرهنگی هفته گذشته را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
هفته گذشته کنفرانس نقش رسانه‌ها در تفاهم متقابل منطقه‌ای از سوی مؤسسه مدیاتیک افغانستان در کابل برگزار گردید. این کنفرانس به هدف تبادل افکار میان رسانه‌های کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به همکاری مالی سفارت آلمان برای دو روز با شرکت خبرنگاران کشورهای ذکر شده و برخی از آگاهان امور رسانه‌ای کشور دایر گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در آغاز کار کنفرانس پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای به خوانش گرفته شد که در آن آمده است خبرنگاران بالای موضوع بسیار با اهمیت منطقه بحث نمایند و به خاطر رسانه‌های کشورهای منطقه چنان پیامی را پیشکش نمایند که هدف این کنفرانس را تامین نماید. فبیان اوتون مشاور سیاسی سفارت آلمان در کابل در مورد همکاری کشورش در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای به مردم افغانستان توضیحات داد. دوازدهمین اجلاس گروه کارشناسان امور حفاظت از میراث جهانی بامیان چهارشنبه گذشته با سخنرانی دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان در شهر اورتوی ایتالیا گشایش یافت. زریالی نوابی مشاور مطبوعاتی و روابط عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ با آژانس باختر گفت وزیر اطلاعات و فرهنگ طی سخنانش از کمک‌های کشورهای ایتالیا، جرمنی، ژاپن و کره اظهار سپاس کرده درباره موزیم بامیان، نیاز به بازسازی یکی از مجسمه‌های بودا، کار روی ساحات تاریخی شهر غلغله، شهر زهاک و دره ککرک صحبت کرده گفت این طرح‌ها باید در ارتباط با مردم بامیان و سهیم شدن آنان در نتیجه ایجاد کار برای اهالی صورت گیرد. و چهارشنبه گذشته مرکز رسانه‌ها و اطلاع رسانی دولتی در ولایت بلخ افتتاح شد. فرهاد منیر سخنگوی والی بلخ با آژانس خبری باختر گفت این مرکز به هدف ایجاد و روابط و هماهنگی میان رسانه‌ها و سخنگویان والیان و قمندانان امنیه ولایت زون شمال ایجاد گردیده است. منیر افزود ایجاد این مرکز در ارتقای ظرفیت رسانه‌ای و خبرنگاران نیز مؤثر خواهد بود. در محفل افتتاح والی بلخ، قنسول ایالات متحده امریکا در مزار شریف و جمع کثیری از خبرنگاران زون شمال حضور داشتند.
انسان هم موجود عجیبی تشریف دارد. میگویند از سنگ سخت و از گل نازک و زمانی چنین برده بار گاهی همچنان بی حوصله می شود که ثواب 40 سالش با لقمنانی معاوضه می گردد و زمانی که نفس بر او حاکم می شود روایت آدم و گندم را که از بدو پیدایش تا امروز به ارث برده است گاه گاهی در مقابل خود قرار می دهد و داستانهای دنیوی نیز به اولاده این اشرف مخلوقات هر روزه نگاشته می شود که چگونه زیر بار نفس رفته و بساط دین و دنیا را به یک دو می بازد. از این رو گفتند گر بود در تن من این همه نفسی حاکم کس نداند که چنین بود چنان خواهد شد. خیر، داستانی داریم با عنوان بازی نفس. روزی عابد خدا پرستی بود که در عبادتکده‌ای در دل کوه راز و نیاز خدای یکتا می کرد. آنقدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده بود که خداوند هر شب به فرشتگان امر می کرد تا از طعام بهشتی برای او ببرند و او را بدین گونه سیر نمایند. بعد از 70 سال عبادت روزی پروردگار به فرشتگانش امر کرد: امشب برای آن عابد طعام نبرید، موعد امتحانش رسیده. آن شب عابد هرچه منتظر غذا بود خبری نشد، تا جایی که گرسنگی بر او غالب شد، طاقتش تاق گشت و از کوه پایین آمد و به خانه آتش پرستی که در دامنه کوه منزل داشت رفت و از او طلب نان کرد. آتش پرست یک قرص نان به او داد و او به سمت عبادتگاه خود حرکت کرد. اما دید که سگ نگهبان خانه آتش پرست به دنبال او را افتاد و جلوه راه او را گرفت. مرد عابد توته از همان قرص نان را جلوه او انداخت تا برگردد و بگذارد که او براهش ادامه دهد. سگ نان را خورد و دوباره راه او را گرفت. مرد توته دوم را نیز جلوه او انداخت و خواست برود، اما سگ دست بردار نبود و نمی گذاشت مرد براهش ادامه دهد. مرد عابد با عصبانیت آخرین توته نان را نیز جلوه او انداخت و گفت: ای حیوان، تو چه بی حیایی؟ صاحبت قرص نانی به من داد، اما تو نگذاشتی آن را ببرم. به اذن پروردگار عزوجل سگ به سخن آمد و گفت: من بی حیا نیستم، من سالهای سال سگ در مردی هستم. شبهایی که به من غذا داد پیشش ماندم، شبهایی هم که غذا نداد باز هم پیشش ماندم. شبهایی که مرا از در خانهش راند پشت در خانهش تا صبح نشستم. تو بی حیایی که عمری خدایت هر شب غذای شبت را از نعمات بهشتی برایت فرستاد و هرچه خواستی عطایت کرد، اما یک شب که غذایی نرسید فراموشش کردی و از او بریدی و برای رفع گرسنگیت به در یک آتش پرست آمدی و طلب نان کردی. در ادبیات فارسی دری داریم خانم شاعران گمنامی که مردم از حیات و ایجاد ادبی آنها خبری ندارند و به شمار کمی از آنها در تاریخ ادبیات برمی‌خوریم که به طور کامل از ایشان یاد خیری باشد. مرحوم استاد عبدالاحمد جاوید می گفت: شمار شاعران زن که در گمنامی و عقب پرده های رسوم و عادات ناپسند شعر سرودند افزونتر از آن زنانی هستند که ما با ایشان آشنایی داریم. اثرهای آنها نیز اقبال چاپ یافته است. اما جالب اینجاست که در بعضی از موارد سرودن شعر با داشتن سواد ارتباط مستقیم نداشته و شاعران محلی در عدم سواد هم توانستن شعرهای بکر و ناب بسراین که یک سر و گردن از شعر آنهایی را که ما شاعرشان خطاب می کنیم بالاترن. از آن جمله گدا خانمی به نام بی بی سمنبو را داریم که شاعران طراز اول چون مرحوم استاد خلیل الله خان خلیلی به اصطلاح عوام به قریحه وی تن در دادن. حیف و صد حیف که بی بی سمنبوی شاعر حیات خود را به تگدی و سوال گذرانده و تا آخر عمر نتوانسته سواد کسب کند و اما لحظه ای هم از سرودن شعر غافل نبوده است و به قول شاهدان به یک افغانی فل بدیهه قطعه نابی می سرود و به محصلین و شاگردان مکتب می سپرد. بیایید شناسایی این خانم فاضل را از فریبا واحدی بشنویم.
بی بی سمنبوی که به سمن و سمنبوی بادغیسین شهرت دارد، در سال 1308 هجری شمسی در ولایت بادغیس به دنیا آمد. او که در دهه‌های 50 و 60 در کابل با فقر میزیست، سواد خواندن و نوشتن ندارد، اما شاعر فی‌البدیهه و خوش‌قریحه بود. مجموعه اشعار وی در سال 1346 هجری شمسی با عنوان ناله های سمنبوی در کابل به نشر رسید. در سال 1350 عده ای از هنردوستان اشعار او را در هرات جمع‌آوری نموده و با عنوان گل های سمنبو چاپ کردند. همچنان در سال 1368 هجری شمسی اشعار سمنبو در کابل گردآوری و به نام گزیده اشعار سمنبوی بادغیسی منتشر شد. سمنبوی بادغیسی که زن بی‌سواد بود، دائم به تقویه سواد و سواد آموزی علاقه داشت و همیشه شاگردان مکاتب را تشویق به فراگیری علمی نمود و اگر هم دست از ناداری دست پیش می کرد، مخاطب و استادان و متعلمین و محصلین بود. به خاطر یک لقمه نان به درب مکاتب و پوهنتون کابل دست به گدایی می زد و به یک افغانی پولی که به او می پرداختند شعر فلبدی همی سرود. بی بی سمنبوی بعد از دهه 60 کمتر در مجامع عام ظاهر می شد و در حال حاضر از سرنوشت او خبر در دست نیست. نعمت الله پژمان، شاعر جوان اهل ولایت بغلان، چشم دید خود را از بی بی سمنبوی چنین بیان داشته است: دقیقاً صنف ششم مکتب بودم که استاد ادبیات من، خداوند نگهدارش باد، در یکی از ساعات درسی ادبیات سمنبوی را با خودش به داخل صنف آورد. او خانم بود محسن با لباس‌های مندرس و ظاهر نامرتب، اما صاحب طبع روان و قریحه سرشار از آفرینش، چنان که با نظم زیبا و روان سخن می‌گفت. گفته می‌شد که آن روزها تازه از ایران برگشته و استاد ما نیز با وی در دیار غربت آشنا شده و از مخاطبان همیشگی‌اش بود. بعد از آن اتفاق، گاهی به در مغازه و یا هتل در حالی که مردمان چندی برگردش حلقه زده بودند می دیدمش، تا اینکه به یک بارگی ناپدید شد. آقای پژمان می نویسد سالها از رفتنش می گذشت که به ناگهان در همین سالهای پسین در یکی از جاده های شهر هرات دوباره چشمم به او افتاد. ناتوان و علیل تر از قبل شده بود. فقر اقتصادی و زندگی کولیوار از پا در آورده بودش و این فکر می کنم در حدود سالهای 84 و یا 85 خورشیدی بود. در پایان صفحه کتابچه اشعار بی بی سمنبو چنین آمده که این شعر را وقتی که شاعر از سفر مبارک حج فارغ شده و به بغداد شریف رسیده است، سفیر افغانستان که در بغداد استاد خلیل الله خلیلی در مقدمش سروده، این شعر چنین است:
خوشا روزی که من دیدم سمنبوی، ز کعبه آمده شیرین سخنگوی. جمالش روشنم چون ماه 14، جمالش روشنم چون ماه 14، زهی روشن جمال آن پری روی. سمنبو را همه حرمت نمایند، برای این که می باشد دعاگوی. شب و روزش بود مصروف طاعت، برای خدمت مردم خداجوی.
میگویند زمانی که استاد خلیلی این شعر خود را با تحایف دیگر به بی بی سمنبو تقدیم کرد، حاجی بی بی سمنبو فی‌البدیهه این غزل را گفت:
خلیلی بیگمان استاد باشد، زهق خواهم همیشه شاد باشد، بروز عشر فردای قیامت، زغمهای جهان آزاد باشد. همین باشد نشانه از سعادت، سفیری که شود از لطف و رحمت. از این کار نیکوتر در جهان نیست، زوی خوشتر سفیری در جهان نیست. سفیر دولت است الحمدلله، به عین عزت است الحمدلله. سمن گفته به وصف شعر و اشعار،
خدا دائم او را باشد نگهدار.
اما صد افسوس که بی بی سمن بوی، این شاعر بی سواد سوالگر، چون گل یاسمن رویده در مرداب در فضای از تعفن که شالوده بی مبالاتی مدافعین کاذب فرهنگ و هنر بود، در جاده‌های ذلت و خاری با دردهای پنهانی خیش گمنام آمده بود، گمنام از دنیا رفت و تا امروز از مرگ و زندگی این گل رویده خبر نیست. و شمار از فرهنگیان هرات هم که وعده گردآوری تا حدود کامل اشعار بی بی سمنبو را داده بودند، یا قبل از وی از جهان رفتند و یا هم شیوه وعده خلافی خود را چاق تر ساختند. روانت شاد و تنت آگنده با بوی بهشت باد بی بی سمنبوی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از بی بی سمنبوی شاعر گمنام گفتیم که خود درد داشت و می سرود، و اما حال از شاعری حرف می زنیم که خود در حیات آرام و اما در شهری زندگی می کند که نارام است و از درد مردم درد می کشد. می دانی درد ملت درد همگانی است و هر کسی در جایگاه خود وطن دوست است و به مردم خود نسبت به سایر باشندگان کره خاکی با کمی تفاوت مهر می ورزد، و اگر بگوید که چنین نمی کند دروغ گفته است. و خصوص برای مردم کشور ما از خردی این موعظه را خواندند که اول خیش باز درویش. و از همین روست که ما آن شیوه انترنسیونالیستی را نپذیرفتیم که شیوه نسیونالیزم در فولکلور و عنعنات ما شامل است. شماری به این فکر اند که درد وطن و نارسایی های جامعه را تنها آنهایی حس می کنند که گویا عالم علوم اجتماعی و سیاسی اند. اما در ذات خود چنین نیست. درد و آلام و غم و اندوه وطن و مردم را به آن پیمانه که مردم عادی و آنهایی که در ده و دهات حیات به سر میبرند بیشتر و بیشتر از آن آگاهان امور اجتماعی درک میکنند و خوب هم درک میکنند. شاعری در عقب میز در چند بیت، داستان پردازی در یک داستان کوتاه، نویسندهی در یک مقاله موجز و خبرنگاری در یک خبر کوتاه این آلام را ابراز می کند و آن مسئله با آرایش و پیرایش به گوش شنونده و خواننده می رسد. اما شاهد عینی کسانی هستند که از نزدیک این حوادث را می بینند و واقعیتها را با کلمات ساده و بی تکلف می نویسند. پس کدام یک قرین به حقیقت است؟ در این هفته همکارم بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان، از همان گونه دوم با شاعر خانمی مقابل شده که در بین مردم میزید و با دردها و احساس صادقانه آنها شریک است. با سپاس از غزالی، با استفاده از این گفتمان نخست شما را با زبان خود این شاعر خوش قریه آشنا می سازیم.
نام نادیه و عرض تخلص می کنم. در حدود 50 سال دارم. من در ولایت بغلان در شهر بلخانبی به دنیا آمدیم. تحصیلات ابتدایی البته در ولایت بغلان ادامه دادیم. بعدا از لیسه سوریای ولایت کابل فارغ شدیم و پوانتون کابل پوانزه ساینس رشته کیمیای بیولوژی ادامه دادیم و یک مدت مصروف پرورش اولاد وطن به صفت معلم بودیم. سفرهای خارجی تجارتی زیاد داشتیم. فعلا در ولایت بغلان زندگی میکنم.
این سخن طبیعی است که شاعر و نویسنده‌ای که بیشترینه با مردم زیسته و به اصطلاح عوام در روز خوب و بد در پهلوی آنها بوده، ناگزیر با تأثیر پذیری از این آلام می نویسد. خانم نادیه عرس هم از این دایره بیرون نیست.
من طفولیت علاقه داشتم به مطالعه اشعار شعرا و خواندن ناول، ولی آغاز کار ما، اوج نشته ها و کار ما، کار کرده ایمه از زمان حکومت طالبا که من بیکار بودم، در خانه بودم و درد مدام خود بیشتر احساس میکردم و او شرایط ناگوار اثراتش احساس میکردم، بیشتر آثار ما دیدم. اکثرا نشته های ما درد مردم است. در هر کجایی که ما یک حادثه جنگی را دیدیم، در هر کجایی که یک زن دیدی مورد خوشنود، در هر کجایی که یک طفل دیدیم که چه قسم حقوق قضی در جامعه پایمال است، یا یک جوان را رنگش زرد دیدیم و بدبختی دیدیم، یا یک معتاد را دیدیم، بسیار مرا آزار میداد و بالاخره ما مجبور شدیم قلم گرفتیم نشته کردیم. یک چیزی زمانی که نشته کردیم از کاملا شانه های ما سبک شده و ما احساس راحتی کردیم. وقتی در یک مرجع در برابر دوستای خود ما اشعار خود خواندیم، اشک از نو رفت. ما قبول کردیم که در دل از نو جایی گرفته و زیادت ما تشویق شدیم که باز هم نشته کنیم درد مردم خوده اقلا بتانم از این طریق اندک دردهای از نو را کاسته ساخته باشه.
ما از رسانه ها می شنویم که در فلان ولایت به طفلی تجاوز شده و یا خشونت علیه زنی صورت گرفته و هاکذاها. اما نادیه عرس آنچه را که ما از رسانه ها شنیده و یا تصویر سانسور شده آن را دیده ایم، او از نزدیک و به چشم خود دیده و آن را بر روی کاغذ و فلم آورده است. خانم نادیه شروع کار خود را چنین نقل می کند.
فعلا از داستان های کوتاه شروع کردیم، به خاطر من تصمیم دارم که بعدا از این دو داستان خود من فیلم فستیوال ترتیب بدم. کوشش کردیم که کوتاه‌تر باشه تا بتونه که یک فیلم فستیوال تهیه شه. داستانی که البته یکش به نام عشق پیروزی است و طفل 5 ساله‌ای که مورد تجاوز توسط 8 نفر مرد مسلح قرار گرفته. این برای هر کس دلچسپ است که بشنوه و یا همکاری کنه برای من. و من آرزو دارم از هر برادر خود، از هر فرزند خود، هر کسی که مشنوه در این رابطه، مرا همکاری و همراهی بکنه تا بتونم این اشک یأس زنا را به اشک پیروزی تبدیل کنم.
شرایط ناهمگون برای نادیه عرس و به کارهایی که در پیش رو دارد مثل سایرین تأثیر و سوی خود را دارد. خانم نادیه عرس خوب می داند که به تنهایی نمی تواند از عهده چنین کار خطیر که جهات سیاسی، محلی و آن هم مقابله با زورگویان را دارد با آسانی براید و آن را مستند و مستدل افشا نماید. او به همکاری نیاز دارد.
طبعا شرایط در هر کجا سیقه است، مخصوصا در ولایت بغلان بیشتر، اما اگر من کمک کنم برادرای من، ارگان های مختلف با من همکار باشن، من میتونم موفق شم در این کار خود.
چی نوع کمک مثلا میتونم؟
از هر لحاظ، اول در قسمت هزینه ازی من کمک کنن، بعدا در امنیت کاریمه که من بتانم مسئول باشم، بتانم کار خود پیش برم. و شاید بعضا قسمت های کاریمه در کابل ارتباط بگیه که اکثرا ما مسئولین، اکثرا کارگردان ها در اونجا هستن، با اونا همکاری خود کردم. ببینیم تو چند تازم موفق میشم.
به باور غزالی، ساده نویسی از شیوه های کاری خانم نادیه عرس است. او هر آنچه را که می‌بیند و با کسانی که متضرر از زورگویی و سالاریزمند ملاقات می‌نماید و درد دل آنها را می‌نویسد و از این گونه داستان‌ها زیاد هم دارد. بشنویم خود وی چه میگوید.
وقتی من درد از اجتماع بر من میرسه، او دیگه ضرور نیست که کدام سبک داشته باشه، هر آن چیزی که در اون مورد آمد. مثلا روز یک دریور من دیدم که او قصه خود به من کرد و گفت که من در یک حادثه جنگی تمام اعضای خانواده خود از دست دادم. خرد بودم، بسیار طفل بودم، فامیل رفتن به کابل، پس برنگشتن، من در پیش خاله این کلام شدم. بسیار جوان بودم دریور. این مرا بسیار ناراحت ساخت. وقتی خانه رفتم در مورد از یک چیز نشته کردم. دیگه پیش من این مطرح نبود که من کدام سبک نشته کنم. فقط بتونم درد برسانم.
نادیه عرس شاعر ساده سرا و بی تکلف است. در ولایتی چون بغلان زندگی می کند که به قول او اوضاع سیاسی و اجتماعی و به خصوص حیات روزانه در آن ولایت متشنج‌تر از شماری از ولایات دیگر است. هر روز و هر آن حوادث غیر قابل تصور و انواع خشونت ها از آن گزارش می شود. و این حوادث نه تنها نادی عرس بلکه هر فردی از افرادی را که احساس نودوستی داشته باشد متاثر می سازد. آخرین گفته های این خانم دردمند را می شنویم که خود در زندگی آرام است و اما ناآرامی و عدم ثبات در شهری که او می زید و ای را رنجور ساخته است.
علت نشتن خیر من امی از دردهای مردم مروا می داره. وقتی من دردمند می بینم احساساتم تحریک می شه و من دیگر راهی ندارم برای تو کمک کنم، صرف قدم به دست می گیرم و درد از او به ازی طریق انعکاس می کنم. نه من بی میهنم، نی میهن از من، نه هم بی خانم، نی خانه از من. زمیرت از دلم غمها بدر شد، نفس در تور و پودم بارور شد. قسم بر شهد شیر مادرانم، قسم بر عشق داغ خواهرانم، به احساسی که از شیر تو پیداست، به حب مادری که از تو هویداست، به آلام زنان و دخت افغان، به خونی لالگونی هر عزیزان، به هر طفل یتیمی رنگ پریده، به اشکی که از دو چشمانم چکیده، به فرزندی که بابا را ندیده، قدیسی که این جهان را آفریده، به فریاد و نوای بی نوایان، به دردی بی دوای دردمندان، به کابل مرکزی افغان ستانم، به غزنی و به خوست و بامیانم، به کندهار و فاریاب و بدخشان، به ننگرهار و بادغیس و بلغمان، هرات و کندز و تخار و بغلان، به پکتیکا و نیمروز و ارزگان، به نورستان و پروان و بزابل، به کاپیسا و هلمند و سریپل، به غور و پکتیال و گرو و جوزجان، به تایکندی و پنشه و سمنگان، به میدان وردک و کنر و فرا، به هر فردی وطن پرور وطن خوا، به آمو و خریدود رود هلمند، به مردان ادیب بلخ سوگند. کنون طفلی صغیر بی نوایم، اسیر آدرنگ ناروایم، سرم از تن جدا سازن نمیرم، حسابی تک تکی را خود بگیرم، تنم فولاد نقشن در زمینم، به مادر میهنم طفل یتیمم، به دیوان عرس اشک تمنا، فراغ دیده های پیر و برنا.
شنونده های محترم، برنامه این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار حمید رکین ستاسو هرکلای کو. په دې خبرونه کې چې تر یو لسو بجو پورې